مرکز عمومی استاد 18-5.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه که خدمتتون هستیم، بنابرای هماهنگی که صورت گرفته ما در زمستانی که گذشت جلسه خدمت آقای دکتر عبدالملکی بودیم، جلسه مباحثه‌ای بود بین حاجی صدو و آقای دکتر عبدالملکی. صحبت و گفتگوهای علمی رفت و برگشت شد که ما بنا داشتیم جلسه دومی رو هم داشته باشیم که یک سری سوالات رو آقای دکتر عبدالملکی پرسیده بودن و قرار بود حاجی صدو پاسخ بدن، فرصت نشد تو این ایام. این فرصتی که حاجی تشریف دارن مشهد ما غنیمت شمردیم و خدمتشون هستیم که انشاءالله اون سوالات رو حاجی پاسخش رو بفرمایند. ما انشاءالله باز اونها رو به صورت جمع‌بندی شده خدمتهای دوپردومتی ارسال میکنیم. یه بخشی از جلسه رو حالا تو هر زمان خود حاجی سلام بدونن خدمتشون هستیم. باز بینش یک بازی رو خدمت خانم فرجی هستیم که روی جلسه که با آقای دکتر رمضانی داشتیم تو بحث تولید، ایشون یک گزارش از اون جلسه رو انشاءالله ارائه خواهند کرد و بعد نسبت اون جلسه از صحبت‌ها و نکات حاجی‌ها استفاده خواهیم کرد و در ادامه باز هم اگه فرصت شد ما ادامه بحث آقای دکتر عبدالملکی رو از خدمت حاجی‌ها استفاده می‌کنیم تا نماز انشاءالله یا اون حد اکثر 12 خدمت بزرگواران هستیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم اكرم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك قوى وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما نناله ساعة من رحمتك وفوق حبك. اللهم صل على علي المسرد المرتضى والإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى والصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على واحد من أوليائك. من دون خدا المتعال ساعات ما رو ساعات عبادت خودش قرار بده، برای خودش و ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تعالی تو قرآن ذکر میکنه که برای هر امتی یه زمانی مقرر قرار داده شده، لکل امت اجل، هر امتی یک زمان تولد و یک زمان مرگ داره، چون که هر انسانی یک زمان تولدی داره و یک زمان مرگی داره. امت ها هم همینطور. چطور ما بگیم یک امت زمان تولدش کی هست، زمان مرگش کی هست؟ تابع رسالتی هست که خدای متعال در عبادت خودش برای هر امتی فرض کرده. مثلا برای جناب حضرت آدم علیه السلام و ذریه‌اش در ابتدای هبوط، محل هبوط رو مکه قرار داد. در مکه هبوط اتفاق افتاد و یک مناسکی رو هم برای عبادت قرار داد. خب شروع کردم توبیه هم کردم، فا فرزندان قاری هم و از اون محل رفتن، از حرم خارج شدن، شروع کردن به انجام فسق و فجور. و حضرت آدم هم مأمور بود به که هم حفظ کنه نسل انبیا رو، و درگیر نمیشد به نحری که بخواد جانشون در خطر باشه، هم از طرفی اقامه کلمه توحید هم داشته باشه. نظام مکه محل قرار اونها بود. سرفصل دوم تاریخ هم که با بعثت نبی مکرم اسلام آغاز شده، اون هم از مکه است، از همون جایی که خدا متعال حرم براش داد، محل امن براش داد. میثاق همه فرزندان آدم رو به ودیعه گذاشته، به امانت گذاشته نزد فرشته مقرب خودش که حجرالاسود باشه. حجرالاسود فرشته ای بوده در نزد خدا متعال. ما وقتی در روز الست قالو بلا گفتیم، این عهد رو در حجرالاسود خدا امانت گذاشت، گفت هر کی که آمد دور خانه طواف کرد تو شهادت بده که او اهل ولایت بود. بعثت هم از همین مکان اتفاق افتاد. سرفراز سوم تاریخ هم در ظهور باز از مکه شروع میشه. ازا موضوعیت داره در هدایت ابناء بشر. حرم. اما این حرم رو اهل کفر، اهل شرک بهش کاری کردن که پیامبر خدا مجبور شده ازش فرار کنه به سمت مدینه. حضرت آدم ازش خارج بشه، حضرت نوح ازش خارج بشه، انبیا اونجا کنار داشته بشه. و با این کنار گذاشتن انبیا از حرم خودشون، از خانه خودشون، خب بعض عالم یک شکل دیگری پیدا میکنه. هم حرم خاصیت خودشو از دست میده، هم یک جاهای دیگری حرم میشه. امام باقر علیه السلام تو مطاف نشسته بودن تو ایام حج، بعد دور خانه طواف میکردن افراد. حضرت فرمودن این کار که در جاهلیت هم انجام میدادن، اعمال با اعمال جاهلیت چه فرقی داره؟ بعد خودشون جواب بدن، میگن غرض از حج اینه که اون عهدی رو که در عالم زر ما بستیم بیاییم و اینجا تجدید کنیم، و بعد بیان نیروهامون رو در اختیار امام قرار بدن، بیان به ما تجدید بیعت بکنن و نیروشون رو در اختیار امام قرار بدن. اگه این باشه یعنی حج اتفاق افتاده، اگه این نباشه یعنی کار طواف دور سنگ چوب. پس حرم جهتدار شد. برای کسی حرم است که اهل ولایت باشه، برای کسی حرم است که این ولایتشو در اختیار امام قرار بده، و برای کسی که خالی از این ولایت هست سنگ و چوبه. کار جاهلی است. خب حالا وقتی کفر با نبی مکرم اسلام این کار رو انجام میده، دین خدا متوقف میشه؟ نه، مدینه میشه حرم. یه حرمی ایجاد میشه. و وقتی سلیفه اتفاق میفته دوباره حرم خاصیت خودش رو ولو مدینه هست از دست میده، مقید میشه به وجود علی و اولادش. اگر امیرالمومنین رو از اونجا به کوفه مجبورش میکنن، اگر سید الشهدا رو از اونجا اخراجش میکنن، وقتی از حضرتش میپرسن چرا شما مدینه رو ترک کردی، خوافن یا ترقب نهایه رو تلاوت میکنن، اونجا مجبور شدن، قرار بود اینجا منو بکشن، چرا مکه رو ترک کردی، باز همین آیه رو تلاوت میکنن. مکه یه محل امن برای ما نیست، حرم برای ما نبود، مدینه نبود و کم نبود، یه حرم دیگری رو ایجاد میکنه، کربلا میشه. هر کدام از این حرمهایی که در گوشه کنار دنیا اتفاق افتاده و برای مؤمنین شده ملجأ و پناه، تابع یک درگیری از کفر و یک موضع‌گیری از جانب ائمه هدا. خدا ابا نداشته که جای خانهش رو عوض کنه، یه خانه دیگری رو به اهل ایمان بده و حرم رو جا به جا میکنه. حالا مکه مشرف میشید، خیلی حال خوشی داره، فضا فضای تکوینیه، آدم احساس میکنه هر چیزی که قرار بوده از نعمات و حضور ملائک اونجا هست. ولی اگه توجه به این معنای نیروتون رو در اختیار امام قرار دادن داشته باشید، اگر حالتون حال کسی باشه که چیه، این خانه خانه غصب شده است، این حرم غصب شده است، وقتی میخواد وارد مسجد الحرام بشید دعایی که برای ورودش هست سلام رو به وجود مقدس پیامبر میکنید، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خانه خانه پیامبره، حرم حرم پیامبره، قرار بوده ملجأ و پناه اوشون باشه. حالا یه اختزای کفر و فشاری که آورده پیامبر رو از خانه خودش بیرون کرد. رضا کعبه برای کسی حرم است که ولایت پیامبر رو در اونجا حس کنه، برای غیر او دیگه حرم نیست. به خاطر همینه که یوم التربیه جناب قمر بنی هاشم رو بام کعبه قرار گرفت و اون خطبه رو خوند. دور چیزی میگردید که اگر ای حقایق عالم براش مکشوف بود و براتون مکشوف بود میدیدید که این خانه دور حسین میگرد. به حجر الاسودی دست میزنید که اگر حقیقتش رو میدیدید این هست که حجر الاسود به خدمت امام میاد و او رو استلام میکنه قبل از که امام حجر الاسود رو استلام کنه. تو بعد فتنه ای افتادید. قبل از این که شما حسین رو از این حرم خارج کنید پیامبرش رو از این حرم اخراج کردن، یعنی این بار اول نیست که این اتفاق میفت. اون موقع موفق به قتلش نشدن در مورد پیامبر، امروز هم موفق به قتلش نمیشیم در مکه، چرا که اون موقع علی مدافع جانش بود و امروز من مدافع جان سید الشهدا هستم. اگه میخواید به او دست پیدا بکنید قبلش بیاید از اون جنازه من بگذارید. درگیری کفر و ایمان یک درگیری تاریخیه. خدای متعال برای اینکه عزت اهل ایمان رو حفظ کنه و به اونها قدرت بده در مقابل کفر، ابا نداره که حرمش رو عوض کنه و ابا نداره که اهل حرمش رو هم عوض کنه. بنی اسرائیل تو قرآن زیاد اسمشون آمده که خدای متعال تفضیلشون داده بر اهل عالم، اما بعدش آمدن گفتن یاد الله مغلوله، خدا چاره ای نداره الا که ما فضیلت اون ادامه دار باشیم، ما قوم برگزیده بمانیم، اگه نه حرفش دروغ در عذاب در میاد. خدا رو از شما میگیرم میدم به اهل مکه. اهل مکه گفتن پیامبر عرب بود، ما عرب هستیم، قرآن به لسان عربیه، دیگه تمام شد، هدایت به ما به بعثت رسیده، با ما هم دیگه به نهایتش میرسه. با همین دست فرمان اومدن جلوی امیرالمومنین وایسادن، خدا از اینها گرفت، داد به اهل ایران. پناه ببرید به خدا، از اینکه بخواد خدا از ما بگیره بخواد به یه قوم دیگه بده. معنای این که حاج قاسم فرمود جمهوری اسلامی حرم است، یعنی محل پرچم توحید در درگیری با پرچم طاغوت. به این دلیل جمهوری اسلامی میشه حرم و اهلش هم میشن اهل حرم. لذا کربلا برای کسی حال ابتهال و تضرع و شکست ایجاد نمیکنه به صورت واقعیش، الا تو این محیط درگیری خودشو مسئول ببینه، وگرنه بقیهش بازی. تشرف به سامر را، تشرف به کادمه، به ساحت مقدس علی ابن مسرزا در اینجا، کسی حال حرم پیدا نمیکنه الا توی محیط درگیری خودش رو اهل پذیرش مسئولیت بده. و باز برای خدا ابا نداره اگر ما اهل این نخوت، اهل این غرور، اهل این تکبر شدیم، از ما بگیره و به یک قوم دیگری بده. الان ممکنه نگاه بکنیم به اهل عالم، خب لبنانی ها که اینقدر عقبن، اهل یمن هم که اونقدر عقبن، اهل عراق هم که اینجوری عقبن، اهل آفریقا هم که اونجوری مشکلات دارن، اهل اروپا هم اینجوری، اهل آفریقا الحمدلله فعلا ما هستیم، نعمت خدا بر ما تمام، ولی دست خدا برش دسته نیست که بخواد ما رو جا به جا بکنه. ولا تستبدل بنا غیرنا فإن استبدالك علیک یسیر و علینا عسیر. خدای ما رو با غیر ما عوض نکن در راه دین خود. این کار برای تو آسونه، نمونهشو تو تاریخ زیاد دیدی، برای ما هست که بیچارگیه، برای ما هست که بدبختیه. لذا زمانها و اجلی که خدا برای امتها قرار داده تابع مأموریتی هست که تو درگیری بین کفر و ایمان بهشون داده، تولد یک امت و مرگ یک امت. حالا این مرگ یا به سعادت یا به شقاوت. امت عاشورا رو همه‌شون رو نابود کرد، کسی ازشون نبود، اما به سعادت مرگ این امت ختم شد. امت بنی امیه هم اجلش توی تاریخ سر رسید، به شقاوت سر رسید. هر کسی تو هر جایی قرار داره، هر کجا رو که متناسب با ظرفیت خودش محل مسئولیت خودش بدونه، هم مکانن میشه حرمش، ولو در منزل باشه قدرت زیارت حرم رو نداشته باشه. میگن توجه به سمت کربلا پیدا بکنه، دست به سینه‌اش بذاره، سلام بر سید الشهدا بده، سلامش میرسه و تکلیف خودش رو انجام بده، هم مکانش براش حرمه هم خودش اهل حرم. یه همچی شخصی اگه توفیق پیدا کنه حرم هم مشرف بشه، اون حالی رو که در محضر معصوم هست بهش، وقتی قلبش خاشع هست، وقتی قلبش به حال انکسار هست، یعنی جایی هست که ما جواب سلامتون رو دادیم، اجازه دادیم وارد منزل بشید. امیدوارم خدای متعال این حرمی که الان در اشغال غیر اهل حرم هست، با تغییر موازنه قدرت در بین اهل ایمان و اهل ایمان برش کرد و همه مؤمنین موفق بشن این فریضه رو که تعبیر عامیانه امروزی بخوام بکنم، سازمان حج سازمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی باید باشه و محل حج محل سازمان ملل اسلامی باید باشه. غالب سخنرانی های پیامبر تاریخی هاش، امیرالمؤمنین، سید الشهدا، امام حسن و همه معصوم، اون مرکز اجتماع مسلمین هست، غالبا تو منا. یعنی قرار در اونجا حوادث عظیم اجتماعی در اجتماع قلوب مؤمنین در اونجا رقم بخوره. حالا این از کارکرد خودش انداخته شد، دوباره بخواد به کارکرد خودش برگرده، به صورت امانت یه اجتماع قلوب در اربعین داره اتفاق میفته، داره در شبهای غرب در حرم امام رضا اتفاق میفته، در بقاع متبرکه تو ایران و عراق اینها اتفاق میفته. ولی دوباره باید به زادگاه خودش برگرده و قدرت امت اسلامی به نحوی بشه که هر سال بیان جمع‌بندی کنن که چقدر تونستیم ذره بزنیم به کف، چقدر تونستیم موازنه قدرت رو عوض کنیم و الان بضاعت امت چقدره و کی نیاز داره بقیهش کمک کنن. و در کنگره عظیم حج اتفاق افتاد. امیدوارم خدای متعال همه ما رو از اهل حج قرار بده. میگن حج فقرا یه حج واقعی است. میگن دو رکعت نماز خوندن در تحت قبه یا در نماز جمعه، هر کدوم از اینا یعنی محلی که برای اجتماع قلوبه لازم هست، به خدای متعال حج حسابش میکنه. یعنی کارکرد اصلی حج همین اجتماعی بوده. و وقتی اهل قصب اون رو بگیرنش، خدای متعال میگه من نماز جمعه شما رو حج قرار میدم، زیارت معصوم شما رو حج قرار میدم. انشاءالله همه ما از اهل حج و عمل به این فریضه قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحثی که خدمت آقای عبدالملکی داشتیم حسب ارائه ما و بعدم نقد ایشون، لذا مانع از این شد که رفت و برگشت اتفاق بیفته. یه ارائه بود و یک نقد. حالا من سعی میکنم اون قسمت اول که ارائه خودمون هست رو ازش چشم پوشی کنم، که طبیعتاً خواهرانی که مطلع نبودن و حضور نداشتن مراجعه بکنم به ارائه‌ای که قبلا کردیم. این عرایزی که عرض بکنم برای جواب دادن به اشکالات ایشون به اون ارائه ما، فکر کنم الان بیشتر از اون ما وقت نداشته باشه که بحثای بیشتری برس. خب ایشون توی قدم اول گفتن بشر در حال حرکت و رشد تکنولوژیک هم به نحوی هست که ما خیلی از نیازهای تکنولوژیکمون قابل مسدود شدن نیست، لذا این که ما بخواییم جلوی رفاه رو بگیریم این کار مطلوبی نیست. چرا؟ چون ما یه سری رفاه مشروع داریم، اون رفاه مشروع نباید جلوش گرفته بشه. اگر ما در فرمایش بپذیریم که رفاه مشروع و رفاه نامشروع بی تعریف باشه، چه رفاهی مشروعه چه رفاهی نامشروعه، آیا اون قسمت از تکنولوژی و رفاهیات که باهاش عمل مشروع رو انجام میگیره میشه مشروع، اون کسایی با اون قسمتش که معصیت انجام میگیره میشه نامشروع؟ این اگر ما تلویزیون رو آوردیم و باهاش فیلم مستحجن دیدیم، اون تلویزیون میشه نامشروع؟ و اگر باهاش صحبت‌های مقام معظم رهبری رو تماشا کردیم، هرچی بزرگتر باشه بهتر و هرچی کیفیتش باشه بزرگش باشه مطلوبتر، و این میشه مشروع؟ قاعده اون برای مشروع و نامشروع چی هست؟ اینجا یه مقدار سرش میسته. یه ضابطه اینه که تو مباحث اقتصادی ما تمرکز و عدم تمرکز رو آمدیم یه نسبتی با دین تمام کردیم، یعنی هرچی در مسائل اقتصادی و دنیا تمرکز بخواد شکل بگیره مستلزم تمرکز ثروت هم هست، مستلزم تمرکز تکنولوژی هست، مستلزم تمرکز ابزارهای تولید که تمرکز نیروی کار باشه هست، تمرکز تحقیقات هست، تمرکز ابزارهای توزیع هست، تمرکز ابزارهای مصرف هم هست. لذا مخالفت با تمرکز در ابزار، این برای ما یک استراتژی، یکی از شاخصه های مشروعیت یک چیز و نامشروع بودن اون چیز این بود که چقدر به ابزار متمرکز نیازمند است، چقدر به ثروت متمرکز تولیدش نیازمند است و چقدر به غیر متمرکز. مثالش تو مثلا هواپیما، اگر هواپیما بخواد حجم جا به جای مسافرش بشه 700 نفر بشه 1000 نفر، این طبیعتاً از لحاظ ابعاد یک اندازه رو میطلبه که توی کارخانه فوق عظیم یا قول پیکر باید ساخته بشه. حتما ابزارهایی که برای اونجا لازم هست یک تمرکز ثروتی رو میخواد که چند ملیتی باید تعمیرش بکنن، ابزار تکنولوژیکش همینطور. پس غیر تمرکز و عدم تمرکز برای ما ابزار مشروعیت و عدم مشروعیت رو فراهم میکنه. با این قید میگیم هرچی هواپیما ظرفیتش کمتر باشه نیازمندیش به تمرکز کمتره. پس این نمیتونه غرض باشه که اگر ما یه هواپیما رو برای خط تهران جده یا تهران مدینه یا تهران مشهد استفاده کردیم بشه مشروع، برای تهران بانکوک یا استانبول یا استکهلم یا لندن استفاده کردیم بشه نامشروع. نه، شاخصمون چی شد؟ تمرکز و عدم تمرکز. مشروعیت بخشی بهش یکی از شاخصه هاش این هستش. پس عرفی با مشروعیت و عدم مشروعیت نباید برخورد. مثال دیگه‌شون می‌ذاره، میگه تلویزیون کالای فرهنگیه و کالای فرهنگی نیاز جامعه است. بله، کالای فرهنگی نیاز جامعه است، اما چه نوع کالای فرهنگی؟ با چه نوع تمرکزی ساخته شده؟ با چه نوع عدم تمرکزی ساخته شده؟ اگر نیازمند تحقیقات پیچیده است که مثلا غیر از دانشگاه هاروارد نمیتونه اون رو محقق بکنه، اگر نیازمند یک تکنولوژی پیچیده است که فقط شرکت مایکروسافت یا فیسبوک یا گوگل و اینها فقط میتونن تأمینش بکنن، اینها برای ما زمینه نامشروع بودنه. تمرکز و عدم تمرکز، کاری نداریم کجا داره مصرف میشه. این یک قید اول. قید دوم، حالا نگاه روبنایی و عرفی هم میشه به اینها داشت، مثلا الان توی گروه های اقتصاده اسلامی دو تا تصویر از موتورسیکلت رو گذاشته بودن، یکی موتورسیکلتی که ساخت امریکا بود، یکی موتورسیکلتی که ساخت شوروی بود، نوع نشستن روی موتورسیکلت و عرضم به خدمت شما کاربری که برای تعریف کرده بودن تو امریکایی تک سرنشین و با یه حالتی که تبختر و عرضم خیلی تکبر برای اون سواری موتورسیکلت رو موجب میشد، یا از این ماشین های امریکایی که شما میبینید همشون یه سر و گردن از بقیه بالاتر، شما نگاه بالا به پایین رو برای سواری های اونها و خودروهایی که تولید میکنن به صورت طبیعی میبینید. و اون یکی موتوری که چی بود، هم تعداد سرنشین بیشتری میشد روی سوار بشن، هم نوع دستوریناش جوری بود که این حس خود در تربیتی برای راکبش دست نمید. اینا هم چیزای روبنایی هست که اینا رو میشه ذکر کرد، ولی اون اصلی که باید بهش توجه بکنید اصلی هست که آیا به یک تکنولوژی متمرکز نیازمند است، به یک ثروت متمرکز نیازمند است یا به غیر متمرکز. این نمونه های دیگر رو مثلا باید بگید که به شهوات آدم بیشتر میپردازه، شهوات آدم رو بیشتر برجسته میکنه یا خصوصیات اخلاقی آدم رو برجسته میکنه. اون ماشینی که شاسی بلند هست، نگاه بالا به پایین رو برای بقیه موجب میشه، این مثلا یه حس مادی دنیایی برای آدم ایجاد میکنه، اون مثلا یه حس تواضعی که اینا امورات فردیش هستش. یه مسئله دیگه اینه که کسی که مبادرت به استفاده از یک سطحی از تکنولوژی میکند، آیا لازم هست که توانایی تولید او رو هم داشته باشه یا نه؟ یعنی این که اگر من پول داشتم که نفت بفروشم بعد بیام یک کالای فرهنگی بگیرم که در کشور خودم ظرفیت تولید برای او وجود نداشته باشه، نتونم به او ارتقا برسم، حق چنین مصرفی را دارم یا ندارم؟ یکی دیگر قواعد مشروعیت و نامشروعیت همینه. به محضی که شما گفتید من توانایشو ندارم از پول نفت این کارو میکنم، یعنی خودم رو در این موضوع زیر دست تولید کننده رو قرار بدم. یه وقت هست من تلویزیون تولید نمیکنم، اما به جاش یه قطعه دیگری تولید میکنم که در اونجا دست برتر رو دارم تو همون کشوری که داره تلویزیون تولید میکنه، من این رو بهش میدم تلویزیون میگیرم. این مهم است. اما سطح تولید من، سطح برخورداری من از تکنولوژی به اندازه هست که چیه؟ میگم کمونم میکشه که بخوام هزینه شو پرداخت کنم. سطح تولیدم به نحوی هست که بتونم مصرفش کنم. این هم یکی از سطوع مشروعیته. اگر نتونم برای خودم نباید حق مصرفش رو قائل باشم. مسئله بعدی که شاید این تو رتبه دوم قرار بگیره، مسئله اول که بحث تمرکز دادم، تمرکز اول، این رو بذارید سوم، مسئله دوم که این رو جا انداختم، اینه که بله ما برخوردار باشیم و مصرف کنیم، اما به نحوی باشد که همه توانایی مصرفش رو داشته باشن یا نه یه بخش خاصی. یعنی ما تفاوت در مصرف رو میپذیریم در نظام اسلامی و اینو مشروع میدونیم یا نه نامشروعه. در تولید حتما ظرفیت ها متفاوته، حتما توانایی ها متفاوته، دارایی ها متفاوته، مالکیت ها متفاوته، هر کسی میتونه یک سرعتی در تولید به خرج بده بسیار بیشتر از فرد دیگه که تو جامعه حضور داره. اما آیا در مصرف هم حق مصرف به صورت قله های ثروت در کنار دره های فقر وجود داره و مشروعه یا نه؟ در مصرف باید تعادل در مصرف داشته باشه. اگر این استدلال رو آوردن که الان قیمت مثلا ماشین پراید به نحوی هست که اگه با همین پول بریم در کشور خلیج ماشین رو بخوایم بخریم، با چه کیفیت بالاتر از این میتونیم بخریم؟ لذا به ما میگن خب اجازه بدید واردات کنیم، بذاریم اونها بیاد استفاده کنیم. هر ستای این اشکالات بهش هست. اون ماشینی که تونسته با اون امکانات تولید بشه، با اون کیفیت تولید بشه، چه مقدار از تکنولوژی متمرکز، نیروی کار متمرکز، سرمایه متمرکز بهره مند بوده تا بگوییم چقدر مشروع است و چقدر همه قدرت بهره برداری ازش رو دارن و چقدر شما قدرت تولید تو اون سطح رو دارید. همه اینا ضابطه های مشروعیته. بر این اساس استدلال کردن که پس توقف برای سطح رفاه مطلوب نیست، نمیپذیرند. عرض ما اینه که اگر جهت تکنولوژی و جهت تولیدات ما از مجموعه های متمرکز به نیمه متمرکز و غیر متمرکز تغییر پیدا کرد، شاید ما ترجیح بدیم 1000 تا هواپیمای 10 سرنشینه درست بکنیم اما یک هواپیمای 1000 سرنشینه درست نکنیم. وقت طبیعتاً اگر متوقفش نکنیم او رو به این دست پیدا نمی‌کنیم. نامطلوب بودن توقف در جای موضوعیت داره که بگیم الان که متوقفش کردیم 10 سال دیگه باز کردیم دوباره بخواییم همین راه بریم. اگه همین راه بخوایی بری بله نامطلوبه، متوقف نکن. اما اگه قرار از توقف یک راه دیگری برای تولید تکنولوژی باز بشه حتما مطلوبه. از این توقفی که داره اتفاق میفته توقف به معنای عقبگرد نیست، چند تا اتفاق میخواد درش رقم بخوره. هم میخواد ظرفیت داخل رو برای تولید ای مهیا بکنه، هم میخواد همه مشارکت در مصرفش داشته باشن، هم میخواد سمت تولید کالا رو از وضعیت متمرکز به غیر متمرکز شیفت بده. لذا به احتمال 90% نوع بافت تکنولوژی که نظام اسلامی عوض میشه، بافت تولیدش هم عوض میشه، یواش یواش نیازهاش جهت دیگری میشه. بر اساس توقف لازم هست و البته کنار توقف هم ایجاد راه برای تولید غیر متمرکز به موازاتش لازمه و هم تعمیم تولید اون چیزی که قدرت مصرف همگانی برش وجود داره ای هم لازم. این بخش اول فرمایشاتیشون که من الان افر شده مطالعه
بکنم. فقط من حالا یک جمعه اضافه کنم چون خود آقای دکتر عبدالمجید تشکیل ندارن و حالا که مثلا برخش مباحث اقتصادی ما نگاهیشون رو داریم. الان تو بحث تمرکز فکر نمی کنم اختلاف نظری وجود داشته باشه. از این با میگم حالا مثلا هواپیماسازی یک مثال، الان مثالی که خب کشور درگیر شد بحث خودرویه که ما کل امتیاز برامون بود به دو تا شرکت بدیم و خودم پولدارهایی رو میشناسم که نمیدونن، یعنی میخوان سرمایه‌گذاری کلان کنن توی کشور ولی این اجازه رو پیدا نمیکنن که مثلا وارد صنعت خودرو بشن. بعد این ولی راهکاری که حالا آقای دکتر عبدالمجیدی و مجموعهشون ارائه دادن بحث شکستن همین انحصاره، یعنی فراموش حتی شاید خودشون تو توییترشون هم نه به انحصار رو دارن تو بحث خودرو، یعنی نگاهشون نه واردات خودرویه نه اینی که مثلا باز ما بیشتر از این از این دوتا مثلا خودرو سازمون حمایت کنیم، بلکه نگاهشون اینی که ما اجازه ساخت خودرو رو مثلا به سایر مجموعه هایم بدیم، حتی مثلا مردم اگه این توانمندی رو دارن بسازن. اون مثال در حالتان بزرگوار تو فضای رسانه دیدن، اون مثال لامبورگونی که خیلی آقای دکتر رو اذیت کردن رسانه و مسخره شون کردن که مثلا آقای دکتر عبدالملکی گفته مثلا ما تو کشور توانه ساخت لامبورگینی رو داریم، بعد چونشون رفته بودن و دیده بودن یک تعداد دانشجوهای دانشکده فنی مهندسی تونستن مثلا بسازن توی این حوزه. حالا میگم شما مثال هواپیما سازی رو زدین، ولی بس خود رو که این بس
تو بیان ایشون دامنه. تو بیان ایشون این بود که من الان آمدم در مناطق آزاد و به من میگن که الان چرا ما خودروی بی ام و استفاده نکنیم.
الان خود منطقه آزاد دیگه
من تردد داشتم. نه میگم بذارید بی ام بذارید بخون. مردم میگن من با پولی که برای اجرا میدم میتونم باهاش بی ام و بخرم، چرا من میکنید از این کار؟ این خودش از نظر فرهنگی باعث سرخوردگی میشه. مردم میگن بذارید ماشین خارجی بیاد که مردم نشاط پیدا کنن، سوار ماشین خوب بشن. همین که یک خودرو خارجی سوار میشه حالش خوب میشه، نشاط پیدا میکنه. ما موافق این مسئله نیستیم، ولی این خودش یک حرفی است. فناوری رفاه ایجاد میکند. مسئله اینه به چه جنبندی برسه. فناوری رفاه ایجاد میکنه. رفاه به معنای غیر شرعی هم نیست.
الان کولر خاموش کنم منجا اذیت نمیشه
حتما.
فناوری پس
به چه غیری ببینید به چه غیری گفتی؟ ما گفتیم تعریف مشروع و غیر مشروع. شما هم بگید
مشروع غیر مشروع با شاخص تمرکز.
آه؟
با شاخص تمرکز.
یکیش تمرکز بود، یکیش مصرف همگانی بود، یکی که سطح تولیدمون، سطح مصرفمون پایین‌تر از سطح تولیدمون نباشه.
خب اون نگاه بحث فناوری رفاه ایجاد
می‌کنه
و بعد
جمله قبلش هم بله متوجه بله متوجه بله گفتم مرکب رهوار خوب یک زمانی اسب بوده، بعد جیان شد حالا شده
یک
و بعد تعامل بیشتر
یارانه چی؟ میگم خودشون ماشین ایرانی دارن
چون در
سالیان
نه که روشنه
خارجی
است که روشنه که ما انقلابی های ما یه سطحی از مصرف رو برای خودشون سعی میکنن داشته باشن که به قول از آقا جلو نزنن. یه بایی اخباری از آقا شنیدین دیگه، وسیله که داره سوار میشه 40 سال همینه، میگه دیگه تعمیر کنی دوباره همین سوار میشه. و دو سه بارم که آمدن ماشین آقا رو عوض بکنن خریدن آوردن آقا رد کرده، یا مثلا فرمانده سپاه سوار میشه، قوه قضاییه سوار میشه، رهبری سوار نمیشه. اینا رو طبیعه که یه سری از انقلابیون میشنون و چی میکنن. اما مبنا چیست؟ ما چه استدلال مبنایی برای این میتونیم داشته باشیم که اگر گفتیم فناوری ذاتاً خوب است مطلق و بی قید گفته باشیم و قید مشروع و نامشروعشون مورد مصرفش معنا بکنیم؟ من اینجا اشکال کردم. پس ما قیود برای مشروعیت رو باید داشته باشیم. اگر این قیودی شد که من خودرو سازی رو بدم به مردم، هر کسی تونست یه خودرو تولید کنه من بهش مجوز و پلاک میدم، این تمرکزش رو کسیم، اون وقت اگر این برداشت لامبورگینی تولید کرد باز مجوزش میدم؟
اگه اون بتونن لامبورگینی
میشه؟ شما قبلش میتونی اینو پیش بینی کنی یا نه؟ بهش اجازه نمیدی؟ ولی یک نفر تولید کرده ها، میگه چون این تو سطح مصرف عموم نیست من به شما اجازه پلاک نمیدم، ولی غیر متمرکز تولیدش کردی اجازه پلاک نمیدم، ولی اون میگه حالمو خوب میکنه، من میگم قدرت مصرف عمومی ایجادش نمیکنه.
شاید با این پول پلای تونست دیگه لامبورگینی رو بخره وقتی که با دلار دیگه قیمت
اگر نشه. اگر یک کسی تونست برای همه این رو تولید کنه بهش اجازه میدی، ولی اگر شد یک کالایی که یک اشرافیتی رو آورد کنار یک فقری تو مصرف حتما اینا رو میشکنی. هیچ سیاستی که به شما اجازه ایجاد قله ثروت کنار دره فقر رو بده بهش اجازه ای کار رو نمیدی تو مصرف ها. تو تولید هم حسابی هم تولید کنن، پول رو پول بذاره هی تولید کنه هی تولید کنه هی تولید کنه. اما اینکه بخواد بیاد تبرز برای مصرف داشته باشه این روش اجازه نمیدید. چی؟
بله
اضافه کنه. اگر خوشش آمد دوتون کارخونهشو بکنه دهتون کارخونه، اگر خوشش آمد مدرسه سازی کرد، درست؟ یه سری از کسانی که مدار هستن رو تحت سرپرستی بیاره و اونها رو به خودش علاقه‌مند کنه، بکنه. ولی که اجازه بدی که به مصرف برسونه، به نحوی باید بهش مالیات بگذارن که احساس کنه نه صرفه، 90% مالیات میگیرن. خود مصرف کنی سالیانه 90% میگه اونم صرف. مثل این چیزی هست که تو کلیپ ها الان اومده دیگه، میگه تو فلان کشور وقتی میخوای پارک کنی کنار خیابون، زده 3 ساعتی 20 یورو. 20 یورو این چقدر؟
1 میلیون تومان.
3 ساعت 1 میلیون میصرفه؟ این ماشین نیارم. بعد میخوام حالا ماشین نیاوردم، پارک نکردم، برم پیکنیک، یه لیتر بنزینش 2 یورو، هر لیتر رو 2 یورو پول بنزین. آخرش میگه چیه؟ مترو چیز خوبیه، بیارتی چیز خوبیه، نداشته باشیم بهتر داشته بودن. میگه بگیرم بذارم خونه. بعد میگه بگیریم بذارم خونه. میگه مالی اسمش چیه؟ ماهیانه بیلش به نهدی هست که نمیذاره بگیری بذاری خونه. اگر خریدی گذاشتی خونه میدونی یه ماه استفاده نمکنی، میذاره به اداره بیمه نامه بنویسی یه ماه رو از من کنسل کن، پلاک منم ورد و ببر، این ماشین من تو خونه هست نمیتونم مصرف کنم. هم نداره بخره لامبورگینی رو بذاره تو پارکینگ میشه، نتونه تبرد اشتباهی داشته باشه، برای ما مشکل نداره. ولی جوری با نحوه مصرف مقابله خواهیم کرد که چی باشه؟ که این تحریک اجتماعی برای مصرف جلوش گرفته باشه. پس این قیود باید با هم باشه، هم عدم تمرکز، هم عدالت در مصرف، هم عرضم به خدمت شما قید سومش رو. چی؟
کیفیت کالا رو چجوری بالا ببریم؟
بازار آزاده.
نه، شما وقتی میگیم پرایم انحصاری باشه،
من نگفتم انحصاری باشه.
خب الان
ببین، نه ببینید، من موافق با انحصار نبودم، گفتم ببین دست مردم. این حرف درستیه، بعضی از قسمت های حرف ها راهکارهای خوبیه. هر کسی تونست ماشین تولید کنه بهش پلاک بده، برن تو کارگاه خونه شون ماشین تولید کنن هر کسی، اگه احساس میکنه. الان ماشینی که تو ایران خودرو تولید میشه 300 میلیونه، من با 100 میلیون میتونم این تولیدش بکنم، ما مطلبش بلد بیاد ماشین 100 میلیونی با کیفیت بالاتر از ماشینی که 300 میلیونه تولید بکنه، فردا بره 300 میلیون بفروشتش، بازاری قیمت دیگه ازش میخرن دیگه طبیعتا وقتی بلاک داشته باشه، بکن دومیش رو تولید کن، سومیش رو تولید کن، هیچ ایرادی نداره. انحصارش حتما خواهیم شکست، اونا هم نباید منحصر باشن. ولی از اون طرف هم هر کسی بخواد حالا به صورت غیر متمرکز شخصی کار بکنه، بگه حالا من یه چیزی تولید میکنم، چشه ارزم به خدمت شما فراری در بیاد، چشه لامبورگینی در بیاد، چشه فورد در بیاد، من برم بره همونجا انجام بده، اینجا پلاکش نمیدیم، اجازه صادرات هم بهش میدیم. اگر آزاد شد و همه تونستم تولید کنم، همه چی کردم، همه رقابت میکنم، چیزی جنس بیکیفیت کسی نمیخواد بخری که. بله
حاجا،
من
در مورد مثال هواپیما سازی که شما میزنید، حالا من سوالی کار کنم بود، اینه که با چه استدلالی مثلا ما فکر میکنیم ساخت 10 تا هواپیمایی که مثلا ظرفیت سرنشین 10 نفر داشته باشه کمتر از هزینه ساخت یک هواپیمایی که مثلا ظرفیت 100 نفر داشته باشه؟
هزینهش بیشتره، اما چقدر نیروی کار رو بیشتر میتونه به سمت خودش بیاره، چقدر میتونه به مردم متکی باشه، چقدر به ابزار تکنولوژیک. شما تو عوامل تولید چند تا چیز داشتی؟ ثروت داشتی، تکنولوژی داشتی، ابزار داشتی، نیروی کار داشتی. به هر میزان اینها رو متمرکز کردی، اینو سهمش کم کردی، درسته؟ هرچی تولیدش رو بردی، ابزار متمرکز و ثروت متمرکز، سهم نیروی کار رو آوردی پایین. اصلا جهت تو دنیا هم همینه، اتوماسیون که میگم برای اینه که اگر من یه ابزاری رو آوردم که تونست تو کارخونه من به جای 10 تا کارگر بکنه دو تا کارگر، یعنی بدینه شد. اما توجه نداره که پشت این چه هزینه رو برای اون ابزاره باید بده، چه هزینه رو داره میکنه برای اون ثروتی که منجر به تولید این ابزار شده، چه از لحاظ تحقیقات و آزمایشگاه ها، چه تولید های صنعتیش. غالب انحصار هم با همون ثروت و ابزار هم
هست. حالا اون شاید که مثلا چرا بگیم به عنوان مثال مثلا 10 تا دانشگاه توانایی ساخت مثلا هواپیما در سهمشون رو پیدا کردن،
بعد این 10 تا دانشگاه با هم
حتی مجزا
نمیشه. وحدت کثرت موضوع جوریه که امکانش رو به شما نمیده. وقتی بگیم مثلا عرض میکنم این قطعهاش بشه 100,000 تا، اون بشه 1,000,000، تعداد قطعاتش و پیچیدگی مثلا اجزایش و آلیاژی که مثلا برای بدنش لازم هست، لذا آزمایشگاهی که برای این لازمه با آزمایشگاهی که برای اون لازمه زمین تا آسمون فرق داره. اصلا یک دانشگاه با مثلا 100 تا 200 تا حتما باید وقتی تمرکز پیدا میکنه از لحاظ تکنولوژیک، از لحاظ تحقیقات هم تمرکزش به هم وحده است.
خب اصلا باید حد بیشتر هم باشه.
اگه این هست اصلا یه دانشگاه معمولی نمیتونه. حتما باید یک عرضم به خدمت شما دانشگاه با سابقه بین المللی با یه بودجه کلانی از طرف یک صنعتگری پشتیبانی بشه، بودجه دولتی هم نمیشه دیگه پشتش. لذا اگر ما ضابطه برای مشروعیت تکنولوژی ایجاد کردیم، همه اون راهکارها دیگه میپذیریم، هیچ مشکلی نمیشه. ولی ضابطه نمیتونه عرفی باشه، این که من این ابزار تکنولوژی رو برای یک کار حلال دارم استفاده میکنم یا برای یک کار حرام دارم استفاده میکنم، این بگیم ضابطه مشروع غیر مشروع، نه این نمیتونه ثابت باشه. حتما باید شاخصمون از جنس تکنولوژی باشه، از جنس اقتصاد باشه.
همین
تلویزیون هم همین، تلویزیون هم همین. اگر مثلا عرض میکنم، مثلا عرض میکنم آمدن گفتن که نوری که این LCD ها ساطع میکنه با اون تلویزیون لامپی ساطع میکنه، اینا ضررش بیشتر، اونا ضررش کمتر، ولی اون برق بیشتر اون مصرف میکنه، این برق کمتر مصرف مصرف. شما این رو جز سنجه به حساب میارید که بعد بگید کدومش اثر اقتصادی بهتری برای ما داره یا نه، یا صرف این که این داره بزرگ میشه، داره کیفیت به من میده، داره رزولیشن رو بالا میبره. الان نگاه میکنیم اینو، قبلا 2 ساعت 3 ساعت تلویزیون نگاه میکردی چشه دقیقا خسته نمیشد، که الان 1 رو 20 دقیقه به موبایل نگاه میکنی دقیقا خسته میشه. اثر چیه؟ اگر اینا رو لحاظ کرد و قدرت تولید داخلش هم لحاظ کردیم، یعنی نگفتیم یه LCD بالا از فلان جا بیاد اینجا فقط مونتاژ بشه، و سطح قیمتش رو لحاظ کردیم که قدرت مصرف برای همه داره، اگه اینا لحاظ کردیم اصلا بکنیدش کل این دیوار بشه تلویزیون. با همین شاخص ها نیازمند تمرکز نباشن، عرضم به خدمت شما قدرت مصرف برای همه گان ایجاد بکنه و توانایی تولید متناسبش رو هم داشته باشه. پس اینکه ما عدم وابسته باشیم در تولید تو همه بخش ها یکی از ارکان، نگیم چون مفته و الان به این قیمت دارن به ما میدن بگیریم، این ارزانی و گرانی تابع این جیب شما نیست که الان به نفت وصله. عربستان میگه الان همه چی برای من ارزونه، چرا؟ چون یه سرمایه عظیمی دارم که هر چی ازش در بیارم بخوام هزینه کنم میتونم بکنم، روش نمیگن ارزونی که. کویت بگه ما برای اون زندگی ارزونه، روش نمیگن ارزونی. ارزونی تابع شاخصهای عدالت اقتصادیه. حالا ممکنه 10 تا شاخص دیگه به این اضافه بکنین یا به 2 تاش اشکال بکنین، ولی باید تو عقلانیت اسلامی شما هم ضابط من باشه، بدون ضابطه نباشه، هم قابلیت تفاهم اجتماعی داشته باشه. نظر برام سرکله هم بزنیم این رو زیاد و کمش بکنیم، بی شاخصه نباشه، عرفی نباشه شاخصه. و این استدلال هم به نظر من استدلال عرفی هست که اگر ما تلویزیون رو باش فیلم مستعجن دیدیم بشه نامشروع، اگر فیلم مثلا خوب دیدیم بشه مشروع. نه، این مشروعیت اقتصادی برای ما درست، مشروعیت فردی درست میکنه. مشروعیت برای اقتصاد، به اقتصاد بخواهیم نسبت بدیم که این کارش در اقتصاد کلان مشروع هست یا نامشروعه، این باید ایزاده کنیم.
این جایی اون بحث قابلت تولید داخلیش دقیقا برمیگرده به شکستن انتصابه، یعنی ما خودمون میدونیم در خیلی از حوزه ها تولید
وجود داریم. بله، باید خیلی جاش بشکنه،
ولی همین
بشکنه
مانعه،
حتما باید بشکنه.
این ساختار اقتصادی اجازه تولید رو مثلا نمیده به
حتما بشکنه، حتما بشکنه،
وگرنه این اتفاق میفته تولید داخل شکل
بگیره. انحصار شکسته بشه هر کی تو خونش تولید کنه، مثلا بارور میشن خیلی ها. بعد مثلا عرض میکنم، حالا مثلا عرض میکنم، ممکنه این بگه من الان بشنم یه ماشین تولید صفر تا صدش رو تولید بکنم، چون وحدت و کثرتش زیاده ابزارهای زیادی لازم داره که من بخوام همه ابزاراشو بیارم، چیزی که میخواد سیستم جلوبندیشو بکنه یا سیستم موتورشو بیاره یا سیستم بدنهشو بیاره، مثلا میصرفه من قسمت جلوبندیش رو تولید بکنم، کسی دیگه قسمت بدنه رو تولید بکنه، بعد اینا ما با هم لینک بشیم، بعد اینا رو سرهم بکنیم. پس من اگر تخصصی به یک قسمت از کار بپردازم بهتر هست تا بگم خودم صرف تا صد این کار رو انجام بدم، به صرفه تر هست، لذا میام با او یکی شریک میشم یا با هم هماهنگ میکنیم، من این قطعه تولید میکنم تو او قطعه تولید کنم، بعد اینها یه مجموعه 10 نفره یا 100 نفره وقتی با هم هماهنگ باشن یه فرایندی برای تولید هم سرعت پیدا بکنه، ولی باید توجه داشته باشن هر کی کار خودش ها دوباره نمیاد تمرکز رو به اون نحوه مادیش ایجاد بکنه که بعد یک انحصاری رو دوباره موجب بشه، قدرت رو از افراد بگیره. اینا هر کدومشون باید قدرت اون تولید خودشون رو به صورت محفوظ داشته باشن، تو قالب شرکت به اون نحوه دیگه نباید بره. بله
سوالی
داری؟ تو خیلی خوبی در نشون دادی که الان بیشتر مورد تحریم هستیم، بیشتر خودکفا هستیم. درسته که ما اونجا رو آزاد میذاریم که وارد کنیم، اما عملا
اجازه
نمیدن، نه اونا اجازه میدن، هر چیزی که کوچکترین نبی به اونا مرتبط باشه شدیدن جلوشون میگیرن، میبرنش تو لیست تحریم، مجبور خودمون تولید کنیم. لذا غالبا چیزای امنیت و نظامیمون 0% داره تولید خودمون میشه. تو اونجا هم غالبا غیر متمرکز داره اتفاق میفته، پهبادی که تولید میکنن با چه نرخ کمی، با چه تعداد زیادی که اینا اگه بخوام موشک بهش بزنن هزینش نمیصرفه براشون. اینو گفتن 10,000 دلار مثلا تولید کردیم، موشکی 1,000,000 دلاره. یک میلیون دلار باید موشک بزنن به یه چیز 10,000 دلاری. یعنی اونا تو این چیزا گیر کردن دیگه. شما چون تو مسائل نظامی امنیتی این تمرکز رو شکستی، تونستی موازنه رو عوض کنی، قایق تون رو درست کردی، تونستی موازنه رو عوض کنی. یعنی ایران هم چند تا ناو مثل ناو هواپیمابر وینسنس درست کرده، اما چیزی درست کرده که میتونه مقابله با او داشته باشه، میتونه موازنه قدرت رو عوض کنه، از نوع غیر متمرکز هم هست. حالا این محور چیز بود، بقیه بحث رو هم باید دوباره مراجعه بکنم تا اون زن بگم. بله. اونا عدالت در تولید رو هم میگفتن.
بله،
هم در تولید بود هم بعد در مصرف. عرضم به خدمت شما، شما اگر در مصرف رو بگید اما در تولید رو نگید، یعنی در تولید آزادی دارید. در مصرف هم عرضم به خدمت شما آزادی، اما قیود برای مالیاتت داری، برای تو صرفه میشه، اونجا جرمه، اینجا جرم نیست. شما در غرب هر چقدر که اشخاص به در قله های ثروت نزدیک میشن، مقدار مالیاتشون کمتر میشه، مقدار فشار اجتماعیشون کمتر میشه، دارای ارزش و ارج و قرب میشن. اینجا باید شرایط فرهنگی رو جور کنید دارای تحقیر بشن، نگاه محقرانه بهشون
کنید.
بله، اینجا باید این اتفاق بیفته، هم مالیاتشو باید جوری هرچی میره بالاتر سنگین تر کنی، هم توش نگاه اجتماعی باید اهل تحقیر بشن، اونا رو باید بتونید تحقیر اجتماعی بکنید.
در
غرب برعکسه، یک سطحی از درآمد شما وقتی بالا میره دیگه درصد مالیات نداره، باید بری چونه بزنی با دولت. دولت نمیگه شما باید این درصد مالیات بدی، نه، یه چون تو الان تو آمدی تعیین کننده در تولید کشور شدی، بیا با هم مذاکره کنیم، میرن یه چونه میزنن. حالا قبل از این از مثلا تولید کننده های زیر این 14% میگرفتن، این نگاه میکنیم میسنجه چقدر تعیین کننده تو تولید کشور، میگه من 0.5% میدم، دولت میگه و میسنجه میگه نه ما یک کسی دیگه داریم مثلا با درصد فلان میتونه تولید بهتری داشته باشه، میگه نه آقا ما زیر 2% با تو قرارداد نمیبندیم. و هم نگاه میکنه میبینه مثلا رقیب نداره، رو هم 0.5% وای میسه، بعد دولت کوتاه میاد. این محیط چونه زنی تو عرضه و تقاضای نوع کالایی است که دارن تولید میکنن، لذا اونجا دیگه محیط چونه زنیه، اقدر بدم اقدر ندم.
محوریت شروع کردن با اون موضوع و بیان کردن که یه نکته‌ای که اینجا داشت این که بهترین رسانه بیانات رهبری بهترین رسانه و در بهترین مکان ایشون اومدن موضوعات اقتصادی رو مطرح کردن. پس اولویت کشور موضوعات اقتصادیه. بعد با توجه به شعار سال که مهار تورم هست،
ببخشید عذرخواهی میکنم، اگر جسارت نباشه اون قسمتش که مشترک هستیم رو کنار بگذارید. اون به نظر خودتون قسمت ما با دوست عزیزمون مشترک هستیم رو گزارش کنار بذارید، اون قسمتایش که میتونه ما با اختلاف ما باشه یا ما با امتیاز ایشون باشه اینا رو برای ما بگید استفاده بکنیم یا جواب بدیم.
خب کلیت بحثی که داشتن موضوع تولید بود و اصلاح اولیه مصرف. خب همین در واقع حرف این که اصلاح اولیه مصرف باید باشه اشتراکه، اما نحوه کارشون موضوع اختلاف
هم. خب حالا توی اختلاف شما چقدرش رو عقلانه دیدید و چقدرش اشکال داشت به خود ایشون شروع کرد مباحثی کردن؟
تقریبا از همون نقطه‌ای که وارد شدن، در واقع که
یعنی اختلاف به نظر شما معقول اومد؟
اختلاف بیان ایشون معقول باشه؟ نه.
خب تو مذاکره که کردید چقدر تفاهم اتفاق افتاد؟
رو
چند نفر مبارزه کردن به ایشون؟
ما تقریبا 5-6
نفر بودیم. خب تقریبا 10 نفر به ایشون مبارزه کردن؟
4-5 نفر
مبارزه کردن. خب چقدر ایشون تفاهم برش حاصل شد؟
تفاهمه روی حرف خودشون استفاده
داشت. بسیار خب. خب ما بول امتیاز یا ادامه شد؟
توی بحث تولید ایشون موضوعی که مطرح کردن این بود که در واقع حالا بحث اختلاف اشتراک رو اگر بخوام بگیم، یکی این که اصلا موضوع رو فردی میدیدن، یعنی اصلا موضوع ساختار رو وارد نمی کردن که بخواد چاره اندیشی باشه براش. موضوع تربیت اقتصادی افراد جامعه مثلا یکی از اختلافات که داشتیم اینجا بود. یه به اصطلاح جدول دهک های اقتصاد درآمدی رو کشیدن پای تخته که میگفتن
قبلا هم کشیده بودن یا
اختلاف نه نه جدول قبلا که کشیده بودن لایه های حمایتی بود.
خب
یه به اصطلاح دهک ها رو ترسیم کردن و با توجه به اینکه خب هر کسی با توجه به کانال درآمدیش تو کدوم دهک قرار میگیره چقدر اجازه مصرف داره و چقدر اجازه، یعنی چجوری باید تولید بکنه.
یعنی اختلاف دهک ها اختلاف در مصرف رو هم نتیجه میده؟
بله، هم اختلاف در مصرف هم اینکه اجازه وظیفه تولید کردن رو روی دوش انگار دهک های پایین تر میذاره. یه بحث این بود که ایشون گفتن که دهک های بالاتر که انگار درآمد بیشتری دارن باید تشویق بشن به خریدن و استفاده کردن از تولیداتی که دهک های پایین تر دارن، تا این هم یه رقابت ایجاد بکنه، هم کیفیت کار رو بالا ببره، چون اصلا شأنی که برای اون دهک ها قائل بودن سودرسانی به جامعه بود و خرید کالاهای تولید شده یه توسط دهک های پایین تر. این رو برای دهک های بالا قائل بودن و دهک های پایین تر هم باید روی مصرفشون یه حدی بخوره، بهشون گفته بشه مثلا یه طوری باید تربیت بشن که فعلا نخر، بیشتر تولید کن، بیشتر پسنداز کن، بیشتر بتونی درآمد داشته باشی تا خودتو به دهک‌های بالا برسونی، بعد اون وقت اجازه خریدن مثلا یه سطحی از رفاه که برای اون دهک تعریف شده رو بتونی داشته باشی.
خب با تحریکی که داره دهک بالا نسبت پایین ایجاد میکنه اونو چیکارش کنه؟
این رو توی بحث تبلیغات مطرح کردن که گفتن اصلا باید روی تبلیغات حد بخوره، روی تولید توزیع مصرف
بالاخره باید تبلیغ کنید که اون بالایی مال پایینی رو بخره دیگه،
اطلاع رسانی گفتن. بحث تبلیغ رو به این صورت که تبلیغ رو به این صورت که ما کالایی که تولید کردیم رو بیاییم به سمع و نظر مردم برسونیم و بگیم ما یه چنین چیزی داریم با یه چنین کیفیتی، اون چیزی که الان مثلا توی صدا و سیما تبلیغ میشه، به این نحو گفتن باید ممنوع بشه و باید اطلاع رسانی بشه. مثلا حالا نحوه اطلاع رسانیش یکم برای ما خودمون مبهم بود، ایشون خیلی وارد این مبحث نشدن. و اینکه خب مردم وقتی تربیت اقتصادی بشن از سنین پایین به بالا، حالا توی هر دهکی مطابق باستن با به اصطلاح اون نحوه مصرف و تولیدی که میتونن داشته باشن، خب اون باعث میشه که اصلا نخوان که به اصطلاح اون حد بالای مصرف رو داشته باشن، در حد خودشون استفاده میکنن.
یه بار دیگه بگی؟
بحث تربیت اقتصادیه که شما هر دهک رو مطابق با توانایی خودش تربیت میکنید و حالا باز توی مباحث تربیت خیلی وارد نشدن.
نگاهشون گفتم ما به هیچ طبقه نمیدیم نخر، مثلا میگیم شما اینو دوست داری بذار توان اقتصادی به این حد برسه و بعد بخر، یعنی بهش میگیم فعلا نخر، الان اینو مثلا میخوام فعلا خرید نکن،
برای دهک بالا برای مصرفش میش خریدی نزدن،
ولی تولید تا بتونی به اون مثلا درآمدی برسی که مثلا بتونی به عنوان
تولیدم الگو نمیخواد.
چی؟
در
گفتن تولید حد یک بس نفت نداره و مثلا چون رو از حضرت علی هم زدن
داخلی باشه، حتی تولید که داخلی باشه،
حجمش یا کیفیتش
هر چیزی که در داخل تولید بشه در هر سطحی بعد توسط اون دهک بالا خرید بشه، ما باید تشویق کنیم به خرید دهک بالا
یه قسمت بحث رو کی معبول دید؟
شاید میشه استاد مصرف گرایی
ما با همینش بود، نه یه ساعت بحثمون چالش کشیده شد، ولی خب بازم
قید به مصرف دهک بالا رو قبول نکردید ولی برای مصرف پایین قید زمانی زدید، یعنی ما همین رو بهشون
گفتیم
و بعد گفتیم حالا همون مصرف بالایی که یک چون ایشون معتقد بودن به استایل به مصرف، یعنی خب گفتیم برای تولید
ولی پایینی ها اصلاح کنن،
بله گفتیم استار روی مصرف رو کجای تولید می‌بینی، گفتن پیش نیاز تولید می‌دونیم این رو، یعنی این رو قائل بودن پیش، بعد ما گفتیم خب اصلاح الگوی مصرف چطوری اتفاق می‌افته، ایشون گفتن اسراف و تبذیر نباشه، بعد ما گفتیم خب اون مصرف بالایی خودش یک الگوی مصرف درست می‌کنه که توش حالا تورج داره و حالا تجمع‌گرایی که همون الگویی که اون داره مصرف می‌کنه برای افراد دهک پایینی خودش تحریک کننده است و نیاز تولید نیاز میکنه برای مصرف که ایشون گفتن ما با تبلیغات این رو کنترل میکنیم.
مورد دیگه چه بحث داشتن؟ همین دوتا؟
بیشتر رو همین موضوع.
خب حالا بعد شما آسیب شناسی کردی که چرا تفاهم اتفاق نیفتاده رو همین دوتا مسئله؟
بله ما احساس کردیم که تو وضع مصلوب چون وارد نشدیم، یعنی ایشون وضع مصلوبش باز با وضع مصلوب که از طریق حسینی اندیشه حالا ما متوجه شدیم یک سری تفاوت‌های مبنایی بود، برای همین نتونستیم وارد بشیم، ایشون بحث ساختاری رو
نتونستیم. تفاهم عدم تفاهم چند تا مسئله رو توجه داشته باشید، یک این که گفتگوتون اصلا شکل مرا و جدال نباید پیدا بکنه، یعنی من تو حرف دارو نشدم حرف رو بشنم اینجوری نباش. مسئله دوم باید از ورودی های خودش برای پاسخ بهش استفاده بکنید و از خودتون و بحث خودتون لازم نیست الان تقریر رو بهش بگید، باید شروع کنید حرف اولش رو با حرف دومش بسنجید، بگید اینجاش ایراد داره، این اولی با دومی نمیخونه، اینجا با اینجا نمیخونه، بله من الان قادر دارم میگم هر چقدرش که این اتفاق ها افتاده حسن کار شماست. و مسئله سوم باید قدرت تشخیص داشته باشید که کجاش دیگه فضا از فضای بحث عقلانی داره خارج میشه و دیگه به قول معروف یکی اراده کرده نپذیره، حالا یا ذهنش دیگه شکل گرفته یا به هر دلیل دیگه، من همشم نمیخوام بگیم تعمدی هست، ولی عملا میده دیگه از ایده عقلانیت و گفتگوی عقلانی داریم خارج میشیم، اینجا دیگه توقف مذاکره باید باشه. تو این قسمت شما خودتون رو محکوم ندونید، اگه کسی فضای گفتگو رو دیگه از استدلال خارج کرد و دوباره حرف خودش تکرار کرد، سه بار تکرار کرد اینا، اما تو دو قسمت اول که بگید من فلان مهرش رو اشتباه به کار گرفتم، باید با این مقایسه میکردم، با اون یکی مقایسه کردم، تو این چیزا فکر بکنید و با خودتون اینجوری مباحثه کنید که یکی مدافع اوشون بشه، یکی دوباره طرف مقابل بشه، دوباره این گفتگو رو شکل بدید. مباحثات بعدیتون یه قدی کار اتفاق بیفته تا بفهمید که او زمانی که داشتید بهشون گفتگو میکردید اگه از چه نقطه های وارد میشدید ایشون رو میتونستید مجاب بکنید. یه چیزایی هست که بعدش به صورت آسیب شناسی باید خودتون بهش بپردازید. و تکرار هم خیلی مهمه. از این جنس آدم ها شروع کنید هر هفته بیارید. از تو خود مشهد هر کی دم دستتون رسید شروع کنید. بالا و پایین بودنش هم مهم نیست. در اقتصادی دارید بسم الله میشنوید. بیایید بشنوید بعد شروع کنید جرح و تعدیل کردن. که هم دو تا اتفاق میفته، هم شما ورزیده میشید، هم میتونید جبههایی که الان تو جامعه وجود داره رو دستبندی بکنید، آدم ها رو بشناسید، هم قدرت خودتون رو بالا ببرید. هر بار که میرید جلو عرضم به خدمت شما خودتون رو قوی تر میکنید و برای جامعه هم یه حافظه درست میکنید. این هم یه گفتمانی ها، اینا هم متخصص هم. از اینا به اون حرف اینا هم بشنوید. برای حرف خودتون یک محل رجوع درست میکنید تا فردا اگر گفتن تو اقتصاد تو مشهد کیا حرف دارن، یا اینا هم یکی هستن که حرفشون قابلش دیگر هستش، ولو نپذیرفته باشه، ولو همش با شما مقابله کرده باشه، اما این تو گوشه ذهنش هست که اینا حرف دارن، حرفشون رو هوا نیست، یه محملی داره برای عقل. بله
که
گفتید از این جنس آدم با
باشون
مقابله سر
رو تکرار
کنید
نتیجه
فن
چی میشه؟
گفتم اونجایی که بحث اختیار هست بحث دیگه، حالا یک کسی تعلق به یک حرفی داره تکرارش میکنه دیگه، نمیخواد حرف دیگه ای رو بشنبه، اونجا خط میکنید، سعی نکنید دوباره شما تکرار کنید.
من اینو متوجه
شدم. بحثی
که گفتیم که از این جنس
آدم ها
که
داریم
باشون مقابله سر
رو
تکرار
کنید، قوی شدن خودتون، دو برای جامعه حافظه درست میکنید. جامعه یک ذهنیتی پیدا میکنه به شما. این که من میگفتم جلساتتون با همه حد اکثر بضاعتتون باشه، یعنی همه افرادتون باشن، جمعتون رو محدود نکنید. یه حسنی داره محدود شدن که خیلی افراد مختلف و جای مختلف سوال نمی کنن موضوع بحث رو از شما خارج کنن، اما یه ضرری داره و اون این که این مواجهه اجتماعی رو ضعیف میکنه، به طرف مقابلتون نشون نمیده که شما چه تعدادی هستید، چقدر عمق دارید. هرچی مباحثه کننده با طرف مقابلتون از یه نفر بشه 10 نفر، از 10 نفر بشه 100 نفر، تأمل در اون رو زیاد میکنه. از هر نقطه‌ای که داریم میگیم اینا همجوریه، براشون سواله، نمیپذیرن، یکی دوتا هم نیستن، یعنی اون دیگه نمیتونه به اراده شخصی شما گرهش بزنه بگه این بنا داره نپذیره، یا این یکی اینجوری بود، این یکی اینجوری بود، این ستا اینجوری بودن، نمیدونیم که یه جمعیت 100 نفره که اینجوری بودن. که میگه پس اینا یه نظام فکری دارن که من ببینم شاید یه چیزی باشه پشتش، به تأمل میندازن. حالا من مسئله فردی رو تو بحث مشروعیت و عدم مشروعیت با این توضیحات عرض کردم دیگه، دونه دونه باید شاخصه فرد و جامعهش رو پیدا کنید. شما باید بتونید تبیین کنید تفاوت فرد و جامعه رو. او احساس میکنه فرد و جامعهش یکیه، شما چی شاخصی تو ذهنتون هست که بگید این شد فردی نشد اجتماعی؟ مثال بزنید تا من بهتون بگم. شما باید قدرت اینو داشته باشید که تو هر موضوعی، تو هر مصداقی فرق فردی و اجتماعیش رو تبیین کنید.
مثلا بسن تو اصلاح حقوق مصرف گفتن که ما تربیت باید بکنیم کسی که کاسب هست، که مثلا الان احکام تربیتی
خرید، مثلا نگه اشتباه خریدی بعد از من خریدی، یه سری احکام این چنینی. بعد اونجا ما گفتیم که ما باید جوری مسئله جامعه فراهم کنیم که اگه حتی یه نفر به این شکل مسلمون نبود و پایبند به احکام فردی نبود، باز همین قواعد ساختار باز جوری باشه که اون نتونه این اقدام خطا رو انجام بده. ما به این شکل
حالا اگر تو اصلاح الگوی مصرف شما آمدید مثال بچه رو زدید، گفتید برای بچه شما اگر آمدید 10 نوع میوه اینجا چیدید، بعدم بهش گفتید که بابا معده دیگه جا نداره نخور، چقدر احتمال میدید بچه گوش کنه؟ چقدر احتمال میدید اگه میوه اولی رو خورد و شکمش پر شد دیگه به میوه دوم دست نزنه؟ تا زمانی که چیه؟ همه اینا تو یخچال باشه، تو پستو باشه و حالا قفل هم داشته باشه، ساعت 10 وقتی سهرش ساعت 7 خورده، ساعت 10 شاید میوه رو زدید توی پیشدستی بهش بدید.
اختیار
نیست. چی؟
اختیار
نیست. شما دارید شرایط اجتماعی و فردی رو میگید، اگر محیط درست بکنم با محیط درست نکنم یه شرایطه. من اصلا انکار اختیار فردی نمی کنم، اما میخوام بگم آیا محیط اجتماعی درست کردن با محیط اجتماعی درست نکردن هم مساویه؟ بس اینجاست. ما از آیه بهجت این انتظار رو باید داشته باشیم که اگر دور تا دورش رو اطعما اشربه چیدن تحریک نشه. این نیست به جامعه که نمیتونیم یه حرف رو بزنیم. و حاکمیت محیط ایجاد کن است و محیط زیق کن است. اونجایی که نوشتم علیت، جبر و اختیار، اختیار مطلق نیست. خدای متعال هم اختیار مطلق به ما نداده. به چه دلیل؟ به دلیلی که الان اگه شما اراده بکنی که 100 میلیارد تو حسابت باشه محقق نمیشه. یه ظرفی داشتی روزی تو به همه اندازه بهت دادن، به اون اندازه ای که طغیان نکنی، شرایط طغیان برای خودت فراهم نکنی، این جبره یا اختیاره؟
جبره.
اما این جبریست که من دوستش دارم. چرا؟ چون مطابق طاعت منه، مطابق تقرب منه. اگر من الان برای من حکم بزنن شما ریاست جمهوری رو لطفا بیا بپذیر، خب هر کسی دلش گردو میشکنه. ولی واقعا وقتی اراده ها اومد و جلسه اول و دوم و سوم و پس چی شد، آقا وحشت درش نمیداره؟ ای من نمیتونستم که خود کردم اومدم اینجا نشستم، من رو آوردم رئیس مردم کردم، شروع کردم دستورات صادر کردم، دیگه کشور اینجا موج بده شد، اینجا موج بده شد، گن میزنم دیگه. پس اینکه اختیار رو به من نمیدن یه حقیه، اختیار ندادن حقه، این جبره حقه. اما بعد یه هیته ای هم دارم، این خانه رو کردن چی؟ محل زندگی من، منم شدم مدیر این خانه، شدم زن این خانه، و توی این هیته من اختیارات داشته باشم و نداشته باشم طبیعتاً دارم. توی اختیاراتی که دارم جوری تنظیم میکنم که بچه بهترین تربیت رو پیدا بکنه. حالا وقتی میوه رو نمیارم وسط حیات بچینم یا وسط پذیرایی بچینم بچه تحریک بشه، برای بچه جب درست کردم، میکنم جب درست کردم، اما این جب برای بچه خوبه، بچه بده ولی خوبه برش. این فرد روز اگه 15 ساله گیریسی یا 20 ساله گیریسی این رو برمان حسن شما تعریف میکنه یا برمان بدی شما تعریف میکنه، یه مادر ما خدا خیرش بده یا میگه مادر ما خدا خیرش بده.
در ایران وجود داره و اون گستاخی انقلابی که وجود داره، ما نمیتونیم به دهک های بالا بگیم شما حق داری با هر قیمتی که هست شما مصرف بکنی، ولی به طبقات پایین بگیم که مصرف نکن به خاطر آرمان های انقلابی که دارن نمیپذیرن دهک های پایین. ولی آقای دکتر گفتن که نه، اگر تربیت اقتصادی درست باشه دهک های
خب اینجا صحبت از گستاخی انقلابی شما نمیکردید، میامدید اینجوری میگفتید که اگر قوانین مصرف رو در کشورهای اروپایی، در کشور امریکایی به نحوی قرار بدن که چیه؟ تابع درآمدشون نباشه، اونا حاضرن به مصرفشون حد بزنن یا نه اونجا طغیان میکنن؟ یعنی اگر شما جریمه رو بردارید میتونی بکنی تربیتی بگی آقا تربیت شو، یا اونجا بیشترین جمع رو درست کردن که اصلا تکون نتونه بخوره، یه قدم بیشتر از درآمدی که داره مصرف نمیتونه بکنه و یه قدم درآمدی بیشتر از ارزم به خدمت شما حالت بخور و نمیر بالاتر نمیارن، میگن بیاریم دقیقا میکنه بیا از ما هرچنوی نمیکنه. شما چه محیط تربیتی تو کل عالم وجود داشته و میشه باشه و محقق باشه که ما بخواهم که این دومیشو شما دارید توصیه میکنید؟ دین اسلام گفته روزید مقسومه یا لاحده؟ گفته به تلاش دستگی داره؟ یا خدا گفته من بعضی ها فقیر قرار دادم؟ ما نگفتیم کار و تلاش انجام نشود، ولی هر کار و تلاش انجام بشه به رفاه میرسه یا کسی خارکنه؟ خار چقدر ارزش داره برای فروشش؟ اما تواناییش اینه که خار میکنه، یکیست تواناییش از رو بره زراعت کنه درخت بکاره، یکی از توانایی هست که اینجا رو جارو بکنه، بیشتر از این توانایی نداره. خب هر چه قدم سرعت کارشو بالا ببره مقدار پیاده روی که جارو میکنه به حدی نمیرسه که شما باید بگید آقا الان میتونی شما سهام فلان کارخونه رو بخری. که میتونی به این شما همچی پیشنهادی بکنید؟ کار تلاش نکردی مثلا یا کار تلاش بکنی اینجوری میرسی؟ سر و ته مغازه بقالی بخواد با نهایت گردش فروش و خریدش کار انجام بده سودش معلوم چقدر؟ او حدی که بعدا میخواد بگه با طبقات بالای اجتماعی از لحاظ رفاه و مصرف میرسه طبیعتا نمیرسه، حتما یه توهمه، الا بگی مثلا داره کنار جنسی که میفروشه جیب یارو هم میزنه، کنار جنسی که میفروشه مثلا دلار پهنه باشه حساب میکنه، دلار پهنه حساب کردن هم خواهی امروز تو کتش میره، فردی که میره مغازه بغلی میپرسه میفهمه که نباید بیادی از تو بخره، که کار و تلاشه را چجوری معناش بکنم؟ یه کسی خدا بچه معلول بهش داده از 24 ساعت زندگیش 8 ساعتش اگه بخوابه باید 15 ساعتش به این برسه، چقدرش میتونه کار و تلاش بکنه؟ پس تولید متناسب با افراد مختلفه، اصلا نمیتونی بگه هرچی کار تلاش تو بالا بردی میره بالا، نه یه چیز مقصود باید کار تلاش هم بکنی، تو باید اهل همت باشی، ولی که فکر کنی الان به درآمد خاصی میرسی که کن فرق کن میکنی نه. اما جامعه هم باید چیکار کنه؟ بستری باشه که تو رو اذیتت نکنه، تحریک اضافه برای تو ایجاد نکنه، با تحریکش دور بیچاره نکنه.
ما اگه
کالای
لوکس رو ببندیم، چون بحثایی که پرانزه نمی بود که ما بحثمون فقط داخله، یعنی ما ورود کالای لوکس رو مجاز نمیدونیم، ما میگیم داخل تولید بشه، اون طبقه بالایی میگیم از تولیدات داخلی مصرف کن، یعنی به جایی که برو بی ام و سوار شو به عنوان مثال دیگه آخرین مدل، الان مثلا دناپلاس مثلا توربوه دیگه، تو اینو سوار شو، یعنی بازم تولید داخل رو مصرف کن، بعد اونجا میشه حد فاصل مثلا بین این پرایده با اون مثلا دناپلاسه دیگه. بحث این که مثلا ماشین خارجی وارد بشه رو حذف
میکنه. حالا دناپلاسی که الان تولید شده اگه بخواد این مدل جدید تولید بشه، خودش تولید میشه یه بار بره با رنو و عرضم به خدمت شما فیات و هیوندا و اینا قرار داده بنده. اگه خودش انجام داد قبول. اگه آمد تکنولوژی به تولید موتور رسون، به تولید بدنه رسون، به دانشمند قبول. این حد از اختلاف رو میپذیر. مشکلی هم نداره. جام هم خیلی تحریک نمیشه. دره کنار قله ایجاد نمیشه. اون یه دشتی هست که حالا یه بالا پایینی داره. اون بالا پایین دشت که خیلی آدم نمیتونه انکارش بکنه، خیلی هم به جامعه ضرر نمیزنه.
چون
دقیقا
توی
تعریفش
یعنی این نگاه ها رو توی این قضیه داشتن که ما باید کار دانشمندان غیر بوکس رو بذاریم سر و به اون دهک زهی هم بگیم همین که داره این دهک های بعدی تولید زیر
خواهی که مستلزم همون توقفه هستش که
نه. ولی تولید داخل
اون نداره.
آره.
تولید داخل هم که بگم تولید داخل هم که اصلا ظرفیتش این نبود که بخواد اختلاف فاحشی پیدا بکنه که الا بگه تولید داخل اون کیایی که رفته مثلا مجوز گرفتی که همه قطعاتش بیاره تو اینجا مونتاژ بکنه اونم شامل میشه. نه اون شامل نمیشه. خیلی خیلی الان برای اینکه بخوان، چون ما رو ماشین خارجی یه درصدی از مالیات هست که نمیصرفه ماشین خارجی رو اینجا بیان استفاده بکنن، میاد با اون شرکت مثلا کیا یا هیوندا قرارداد میبندن، همه اون قطعاتش رو با همه تکنولوژی میارن اینجا اسمبل میکنن، سر هم میکنن، مونتاژ میکنن، هیچ چیز دیگه ایرانی نیست. بعد به اسم ماشین ایرانی میدن به بازار برای اینکه اون مالیات رو ندن. نه ما اینا رو به عنوان تولید داخل حساب نمیکنیم.
ترجمهش کنیم، یعنی همان گرانی واقعا بعد برای مهار گرانی و تورم در کشور باید تولید داخلی افزایش پیدا کنه. و اگه این چون شعار سال هم همین که اگه این رشد صورت بگیره ما میتونیم گرانی رو در کشور از بین ببریم، چون همون قشر
این باید چجوری اتفاق میفته. من انگیزه تولید ندارم، الحمدلله میرسه، یارانه هست، عرضم به خدمت شما قیمتم که ارزونه، دو ساعتم کار میکنم روزی میرسه. خدا هم که گفته
مقصومه دیگه
ای چی بوده هم غلط میکنه دولت قیمت نونم ببره بالا، قیمت بنزین هم ببره بالا، پدرش در نمی زندگی مونو میکنی
همون ساختارهایی که الان دارن اختصاص سرمایه دارید دستشون
گفتن
همین هم قیمت
انرژی میبرن بالا هم نون. نه یه آقایی که الان موافقه نیستن که موافق گرون کردن ها که نیستن که
نیستن.
خیلی خوب، حالا یه انگیزه تولید به من بگن چجوری میخوان انگیزه تولید درست کنن و این ملت که الان تنبل شده.
شما تو هم خط دهکی که هستیم تو همون دهک
هم
مصرف
کنیم. ما حالا وایستادی این مصرف هم میکنیم، اجازه هم
نمیدیم،
رضایت هم داریم،
تلاش هم نمیکنیم،
غلط هم میکنیم، خواهر ببرید بالا
میگه میشه توقف نه رشد.
نه ببینید
رشد اونجا میشه که مثل حضرت علی تولید فراوان داره،
چون یه انگیزه میخواد،
اون
انگیزه میخواد،
انگیزه آخرتی
داره، انگیزه آخرتی چجوری اینجا درستش کنیم؟
تربیت.
تربیت هم که نشد
تو
حالا که درست نشد در این تربیت نبوده دیگه. الان مثلا چند بار تربیت اقتصادی بچه های ماسکل سوال میگذرونن؟ هیچ. تا لیسانس هم میگیره بازم تربیت اقتصادی نداره، فوق لیسانس هم میگیره نداره، باید دنبال میزه که بره پوشش بشینه دیگه. یعنی نگاهی که کارآفر باشه، تولید کننده باشه نداره، چون آموزش هم نمیبینه دیگه اصلا توی هیچ فضایی.
نه عرض من این بود که اگر آموزش ببینه به آموزش حل میشد. عرض کردم ما به بچه رو آموزش بدیم، یعنی غیر از آموزش، آموزش عملی هم بدیم، یعنی بذاریم جلوش میخوره، بعد دیگه تا اینجا میرسه، به دومی هم که دست میزنه بالا میاره. بعد که میرید در صورت چون میشوری چی میکنه دوباره میرید میشونه میخوره.
شما
الان یعنی شما توقع دارین واقعا بچه شما اگه بهش گفتیم بشینه همه دهن بوده میوه رو بخور، من میگم بچه من نمیشه بخور.
الان من نسبت به میوه ممکنه این مثال رو بزنم،
بچه شما کلا از لحاظ خورد و خوراک کسی باشه که شما باید تحریکش کنید بخوره، ولی نسبت مثلا عروسک اینجوری نباشه. ده مدل هست، ده نفرم آدم هستن، تقسیم نمیکنه، یه نفرش مال منه. یه چیز دیگه، یه محیط اتاق خودش.
غیرت
انگیزه
اخروی
چی؟ انگیزه اخروی هم یه محیط میخواد، جامعه محیط درست میکنه، حاکمیت باید محیط درست کنه. یعنی اون نیسواری که بالایی میکنه، من چجوری این رو محیط کنم برای پایینی، برای پایینی انگیزه بشه، لمسش کنه، اون پایینی رو لمس کنه، اون پایینی رو لمس کنه. میام عرض کردم یه وقت آموزش عملی میدم با ایجاد محیط اجتماعی. بعد از این که مثلا عرض میکنم محیط اجتماعی درست کردم، برایش کتابم درست میکنم ها، که ما این کار رو کردیم ها، شما چجوری میتونید به این کمک کنید، توسعهش بدید، به دیگران یاد بدید. ولی اصل برای شما ایجاد اون محیط است.
پس ما مانع تولیده نمیشیم، ولی میگیم محیطی که ایثار رو آموزش بده،
ایثار رو عملا آموزش بده. ولی تولیدتون چیه؟ تولید رو قیود داره، این قیود نباشه ایثار آموزش پیدا نمیکنه، جریان پیدا نمیکنه. تمرکزه باشه مانع ایثاره، اگر عدالت به این نحو نباشه مانع ایثاره، اگر تو مصرف ناهنجاری باشه مانع ایثاره، اگر توانایی تولید یه چیزی رو نداشته باشید مبادرت به مصرفش بکنید مانع ایثاره.
سرای ایرانی و نمیدونم سرای فرش ایران هم شما تو قوم هم اجازه داده من چه قاب زدن اول از همه.
آره ما نمیزا شد من
نه واقعا نه من میزاشتی الان تازه تو تابلاش اومده تو فضای مجازی حتی تو شهر و قوم رو پل هوایی زده در شهر نگردی، یعنی مستقیم تو سرای ایرانی تو خیلی حالا من دیدم خیلی خدا شد اصلا تو در مزاد اسلامی خدا قوم خیلی انتقاد کردم به اینو تبلیغات الان اونم نوعی تمرکز دیگه، یعنی واقعا کاسبیه خیلی از خورده فروشان و بقالی ها رو داره آسیب جدی میزنه بهش و خیلی از مشاغل از کار میندازه. ولی میخوام بگم اون بحث
به عنوان استراتژی اقتصاد پذیرفته نشده.
ولی اگه مانع نشه روش پیدا میکنه.
چی؟
میگم اگه مانع نشه روش پیدا
بله میکنه. بله طبیعیه. همه جا باید این بحث رو داشته باشه که این از لحاظ مبنای اقتصاد تمرکز و عدم تمرکز چه عرضم به خدمت شما کار کرده اقتصادی داره. محور حرف ریت به اونا میزنن که میگن تمرکز لازم هست، میگن تولید انبوه بدون این تمرکز اتفاق نمیفته، بدون اتوماسیون شما نمیتونید دست به تولید انبوه بزنید، بدون تمرکز ابزار نمیتونید دست به تولید انبوه بزنید. بعد میگن اگه تولید انبوه نتونید بکنید، مصرف انبوه رو نمیتونید پاسخ بدید. شما باید بتونید این گره ها رو باز کنید.
همین تولید انبوه باز باید، یعنی اونم تولید انبوه مثلا قطعاً و حتما با مثلا صرف تکنولوژی.
آره دیگه. شروعش هم از این بود دیگه، یه کارگاهی بود سنجاق قفلی تولید میکرد و 10 تا کارگر، ولی اینا همش با تسامر اصلا حضور ذهن ندارم عدد دقیقش چقدره، ولی مقیاس خیلی متفاوت میشد. این مثال رو برای اتوماسیون و تولید انبود ابزار متمرکز میزنم که مثلا روزی 10,000 تا سنجاق تولید میکرد با 10 نفر. بعد یه دستگاهی رو ساختن که نیاز به کارگر شد یکی و تولیدش هم شد 1,000,000 بوده، ده تا که کار میکردن سرتش میشد 10,000 تومان، شده میلیون. اصلا مقیاس یه چیز خیلی متفاوتی هست. بعد میگن که حالا نیاز جامعه اگر به اندازه میلیون باشه و ما بتونیم زود نیاز جامعه رو برطرف بکنیم، یه ابزار رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، صرفه به کدام است؟ شما باید انحصاراتی که برای او ثروت ایجاد میشه، انحصاراتی که برای تمرکز در تکنولوژی و تحقیقاتش ایجاد میشه، بتونید توی کفه ترازو به وزن بیارید، از این ورم نیروی کار رو به وزن بیارید، بعد ببینید به صرفه شد یا نشد. از آن شد ها؟
چند شد؟
مصرف؟
بله، ما باید برم باید بگیم که قناعت رو انجام بده تا ساختارهایی درست بشه، یا اینکه خودش هم قدم برداره یا تو عرصه تولید کمک بکنه تا اون اتفاق زودتر شکل
بگیره. هر چقدر که عمل به این کار براش اسر و حرج درست نکنه. مثال میزنم، میگن عرضم به خدمت شما، ما خوبه که غذای طبیعی بخوریم، ولی غذای طبیعی باعث بشه من برم یه زمینی بگیرم گندم بکارم، بعد ارزم به خدمت شما بیام سبوسشم جدا نکنم، خودمونم آرد کنیم، نون بکنیم که سلامت پیدا بکنیم، یعنی دیگه هیچ کار دیگه ای نکنیم، یعنی همه وقت و نیرو و سریع بخواد هزینه بشه. بعضی موقع یه عده برای که بخوان محیط صرف جویی رو منزل داشته باشن، محیط قناعت منزل داشته باشن، مجبورن خیلی فشار رو بچه ها بیارن و خیلی موقع مجاب نتونن بکنن و همش درگیر به قول معروف بچه ها و محیط خونه بشن، از همه کارش بخواب بمونن، نه خواهی درست نیست. این قاعده که داریم عرض میکنیم برای این است که وارد یک درگیری اجتماعی بشید، به هر میزانم که میتونید خودتون تو خونه رعایت بکنید حتما بکنید، اما جوری نشه که بخواد از این موازنه اجتماعی درگیری اجتماعی شما تحت تأثیر قرار بده. شما اگر یک مطلبی رو فهمیدید باید این به صورت یک گفتمان عمومی در بیاد، یک مطالبه عمومی در بیاد. اون لشکر مطالبه گری باید بدونه چی رو میخواد مطالبه کنه، از کی میخواد مطالبه کنه، باید قد و قواره پیدا بکنه. اینکه به صورت کلی بگیم مسئولین به مسئولیت هاشون عمل کنن، مسئولین به فرمایشات آقا عمل کنن، و فرمایشات آقا چی هست که بخوانه بشه عمل کنن، تو اقتصاد کجا شکل و نسق پیدا میکنه. شما یه اصطلاح تخصصی، اصطلاح فنی رو میتونید در آیاشاش دیگه مطالبه کنید، این برای شما واضح هست که چی میخواید، دیگه به عنوان کلی کفایت نمیکنید، قید دارید، وقت مسئولتون رو به چالش میتونید بکشونید، و یعنی اون عنوان کلیه مسئول برای شما بیش از 3 ساعت صحبت میکنه که کجا عملیات از آقا رو من فقط عمل کردم، کسی دیگه عمل نکرده، اون یکی دیگه هم که مخالفشه اون هم دقیقا 3 ساعت صحبت میکنه که ما بودیم که حرف آقا رو عمل کردیم، کسی دیگه هم عمل نکرده. دعوای همیشگی بین همه ولایت مدارای اصلی و غیر اصلی، فیک و قلابی و واقعی و همه اینا یه با هم توی یک کاسه قرار میگیرن. بدید بکنید بکنید، ولی اگر یک مطالبه این پشتوانه مردمی نداشته باشه، نگاه میکنن که چقدر قد و قواره داره، چقدر طرفدار داره، به همون میزان بهش اهمیت میده. شما اگر الان به دفترهای رئیسی بنویسید که من یه وام 5 میلیونی میخوام، خیلی به تحقق نزدیکی که جواب بدن که شما فلان بانک مراجعه کنید، ما هم سفارش تو کردیم. عرضم به خدمت شما حتی بدون ضامن با یارانه ها به ضمانت چیز یارانه هاتون 5 میلیون رو بهتون بدیم. تا وقتی بنویسید من الان 10 میلیارد میخوام فلان کار تولیدی رو میخوام راه بندازم، او کی هستی، کجا هستی، برای چی، اعتبارت چقدر که ما به حرفت اهمیت بدیم. ای تابع او اعتبار اجتماعی است.
استاد در ادامه این که خانم فهمدن، اصلا حضرت آقا در ابتدای سال گفتن تحول از افکار عمومی آغاز میشه، یعنی شما وقتی میخواید اقتصاد رو متحول کنید دقیقا متناسب با کاری که اینجا ما داریم انجام میدیم، عموم مردم باید این آموزش رو ببینن، گفتمان سازی بین مردم بشه که اون
مسئولی هم
که حتی همراه
میشه، این شجاعت رو پیدا کنه. حالا یه سطحش اون آموزش هست، یه سطحش همین جلساتی هست که درگیر میشید. حالا دیگه شما به حدی رسیدید که خودتون درگیر میشید با اینا. وقتی یه عده‌ای که این مباحث هم نخوندن ببینن، اونا یا آشواش یا علاقمند به مباحث دل میشن که بخونن، یا با همین مباحثات میتونن قضاوت کنن، سمپاتی کنن، تشخیصشون بالا بره. هیچ کدوم از مباحث هم نخوندن. من اول گفتم که شما بخوانید برای که خودتون اهل مذاکره بشید، اهل این درگیریه بشید. حالا اگه این درگیری اتفاق افتاد، لشکرتون بشه 1000 نفر، از این 1000 نفر 900 نفرش هم هیچ کدوم از مباحث شما رو نخونده باشن، هیچ ایرادی نداره، ولی میتونن سمپاتی کنن. بحث فلانی و فلانی رو دیدید، فلانجا خیلی چیز فلانی جوری بوده، فلانی یه حرف زد. هم کار هنری نیاز داره، هم پشتوانه علمی نیاز داره. بعض موقع ممکنه به یک شعار ظاهراً دهن پر کن یه دی احساس کفورا بکنم فلان نم که چی؟ پر روی نجومی یه حرفه های زاکانیزه ها خیلی گرفت، خیلی برای ایشون مثلا بولد شد. بعضی ها مثلا با این نوع بیان ها بیان رو، بعضی موقع نه، یه استدلالی رو شما خوب میتونید جا بندازید و طرف مقابلتون ولو جواب داده به شما، اما افکار عمومی قضاوت برخلاف اون بکنن، به نفع شما بکنن، این فرد برای شما سمپاتی تو محله خودش، تو خانواده خودش، هر کجا یه چیزهایی شده بود. نه
بسیار ممنون از همه دوستان تشکر میکنیم که حضور داشتن، همچنین از حاجوبای صدق تشکر فرزانه میکنیم که تعامل کردم، پاسخگو بودم در جلسه، تشکر فرمان داریم. با ذکر سلام بر محمد و آل محمد جلسه ختم.
اللهم صل علی محمد.